عمر فرد رو کم نمی کنه، به شدت اون کیفیت زندگیشو کاهش میده. این هستش که در واقع خب فوق العاده اهمیت پیدا میکنه این درد، با وجود اینکه ممکنه خیلی روی طول عمر تاثیر نداشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب گنجیفر. خب این درد مزمن و قدیمی که ایجاد شده و وجود داره و در مواردی هم زندگی یک فرد کاملا تحت تأثیر قرار داده و مشکلاتی را برای اون فرد به وجود آورده، بیمار چی کار باید بکنه؟ چی توصیه های شما ارائه میکنین؟
خب این بازم از اون سوالاست که تو پاسخ بهش مشکل هستش. در وهله اول بنده تمایل دارم که بگم که مهمترین مسئله این هستش پیشگیری بشه. اگر که دچار دردی میشه، مثلا برفرض فردی یک چیز سنگین بلند میکنه و دچار کمر درد میشه، حتما اون مسائلی که گفتم استراحت، دارو درمانی اینها رو داشته باشه.
بله،
ممکنه که واقعا این دو درد بیشتر از 3 ماه 6 ماه طول بکشه و به هر حال ما از لحاظ آماری میگیم این مسئله، نه از لحاظ فردی. درمان مشکل هست. در این مورد اصولا کوچکترین شکی نیست. درمان مشکل هست، مراجعه به پزشک زیاد هست. گاهی اوقات متاسفانه باید گفته بشه که پیشاگهی چندان مناسب نیست. پس این در واقع خب یه سری آموزشایی هستش که در واقع یا اطلاعاتی هستش که باید خدمت بیماران بگیم.
بله.
یک مسئله ای که حالا من همینجا میخوام که مقایسه کنم با درد هاد. اولیش در واقع دارودرمانی بود که بازم تاکید میکنم حتما باید دارودرمانی صورت بگیره. اینجا جناب آقای دستی دارویی واقعا تفاوت میکنه. معمولا از داروهای مختلفی نسبت به درد حاد داروهای دیگه استفاده میشه. اینجا هستش که در واقع اون قسمتی هستش که بعضی از دوستان هم خواهم گفتش که اینا ماده شیمی یا تاثیر نده، اینجاست که در واقع سرباز میکنه و این یک واقعیت هست. بعضی از داروهایی که داده میشه اضافه هست، در این مورد شکی نیست.
بله.
علتش هم آقای دکتر شاید این هستش که به پزشکی‌های مختلفی مراجعه میشه در این مورد، فرد پاسخ نمیبینه، باز یه سری دارو. خیلی از این دسته دارو لاغر اون بیمارانی که پیش من میاد، من بهشون توضیح میدم، میگم که این داروها مشابه هم هستن، استفاده نشه، یا اینکه گاهی اوقات کم باید بشه. و حال به نظر من وظیفه پزشک گاهی اوقات این هستش که دارو رو قطع کنه، صرفا دارو نوشتن نیست. قطع کردن دارو هم جزء وظایف پزشک است. به نظر من علم و دانش و اعتماد به نفس بیشتری نیاز داره تا خود دارو نوشتن.
بله.
بس این در واقع بحث دارو درمانیش هستش. بازم من تاکید میکنم که مشکل هستش اینی که چه داروی استفاده بشه و یا چه پروسیجر پزشکی مرحله بعد باشه، حالا جراحی، تزریق و غیره. اینها مسائلی هستش که خب تخصصی هست یا شاید میشه گفتش فوق تخصصی هست بعضی جاها.
بله.
حالا ما در مورد درد حاد گفتیم که بی حرکتی هست. اینجا هم تو شما هم احتمالاً با بنده موافق خواهید بود که پاسخ دادن به بیمار گاهی اوقات مشکل میشه.
بله.
که مثالشو الان جلسات قبلی با هم صحبت کردیم. مثلا فردی که درد زانو داره، واقعا آدم چی بگه؟ همونطور که من جلسات قبلی گفتم، بهترین در واقع یا مفیدترین مطلبی که بشه به بیمار گفت این هستش که تا جایی که درد اجازه میده فعالیت خودتو داشته باش. شاید برخلاف اون چیزی هست که در درد حاد ما کاملا میگیم که چی، اون اندامو بی حرکت کنه، استراحت کنه. حالا مثلا در مورد کمر درد میگیم 3 روز 4 روز، بیشتر هم از اونم نباید گفته شه. در مورد درد مزمن خب معمولا گفته میشه که در حدی که شما میتونین فعالیت خودتو داشته باشین. ولی اینجا هم بازم مشکل، چون خیلی از بیماران میگن که مثلا ما نمیتونیم واقعا.
بله.
خب اینجا معمولا باید از یک سری درمان‌های دیگه استفاده کرد. در مورد خب مودالیته ها هست، گرما و سما، اینجا بیشتر گرما استفاده میشه و اینم واقعا یه مسئله ساده ای هستش. میتونن با 20 دقیقه 30 دقیقه هم خودشون میتونن یک پکای ایجاد کنن، درست کنن، دوره شعله بپوشن و اون استفاده کنن. هم یه سری وسایل هستش تو بازار فروخته میشه، الکتریکی هست، با آب گرم هست، اینا هم میتونه در واقع فرد استفاده کنه. گاهی اوقات جایگزین مناسبی برای انواع اقسام داروها هست.
بله.
یک مسئله دیگه هم که هستش جنبایی تو اون قسمت روحی و روانی مسئله است که اونجا هم حالا من شاید یادم ابتدای عرضم بگم که بهتر هستش که درد مزمن رو با یک کار گروهی باشه، کار تیمی باشه. الان هم خیلی از کشورها به اون سمت رفتن. به حال این درد مزمن عنوان یک موزل هم از دید ما هم از دید در واقع بیمار هستش که خب رسیدگی خودش داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود به اینجا به پایان میرسانیم. انشالله ادامه بحث باز هم در جلسات بعد خواهیم داشت. دکتر صاحب با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0 794 71 71 44 در افغانستان، و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می دانید؟ به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو.
بعد از اتمام هر جلسه شیمی درمانی، مایعات خیلی زیادی بخورین تا دفع ادرار عوارض دارو رو کاهش بده. حداقل میزان دریافت مایعاتتون در یک شبانه روز باید 10 لیوان باشه. این مایعات میتونه آب میوه باشه، دوغ باشه، آب باشه. مثانه‌تون رو به موقع و زود تخلیه کنید و اجازه ندید که ادرار به مدت طولانی تجمع پیدا بکنه در بدنتون. داروهای شیمی درمانی باعث ریزش موی سر و بدن میشن، ولی این ریزش مو بلافاصله بعد از اتمام درمان قطع میشه و مجددا موها شروع میکنن به رشد کردن. اگر در مدفوعتون تغییر رنگی به سمت سیاه مشاهده کردید، یا در ادرارتون خون دیدید، یا خلطتون خونی شد در طول مدتی که شیمی درمانی میکنید، حتما به پزشکتون اطلاع بدید. از داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، مفنامیکاسید، بروفن، دیکلوفناک و نظایر اونها بدون نظر پزشکتون به هیچ عنوان استفاده نکنید. برای اینکه خشکی دهانتون رو مدیریت بکنید، میتونید ترشح بزاقتون رو به کمک آب نبات، دوغ، ماست شیرین یا نظایر اونها مثل آدامس‌های بدون قند مدیریت بکنید که این ترشح انجام بشه و دهانتون خیلی خشک نشه. اجازه ندید دهانتون خشک بمونه. خشکی دهان خودش باعث زخم دهانتون میشه. خودتون از دخانیات استفاده نکنید و در کنار فردی هم که در حال سیگار کشیدن هست قرار نگیرید. بعد از گرفتن داروهای شیمی درمانی 2 ساعت به صورت خوابیده و نیمه نشسته استراحت کنید و بلافاصله حرکت نکنید. این کار باعث میشه که شما کمتر دچار تهوع و عوارض داروهای شیمی درمانی بشید. محل تزریق آمپولهای شیمی درمانی رو از هر نوع آسیبی حفظ کنید و اجازه ندید بهش ضربه بخوره یا دچار تغییر دماهای ناگهانی بشه. طبیعتاً داروهای شیمی درمانی تأثیرات زیادی در بدن شما میذارن. پس آزمایشاتی رو که پزشک براتون مینویسه به موقع انجام بدید تا اون تغییرات قابل مدیریت باشن.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. در ابتدا تسلیت عرض میکنم سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام را. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان امروز در کابل با جینک اونال سفیر جمهوری ترکیه دیدار کرد. همکارم ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان امروز در کابل با اونال سفیر جمهوری ترکیه دیدار کرد. در این نشست درباره روابط رو به گسترش دو جانبه بین افغانستان و ترکیه، تحولات اخیر و برخی مسائل منطقوی گفتگو صورت گرفت. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
د هیواد بهرنی چار وزیر د ترکیه بشری مرستی وستایلی او د افغانستان او ترکیه دو اخی زیاد.
مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه از کمک‌های بشردوستانه ترکیه قدردانی کرد و روابط دو جانبه میان افغانستان و ترکیه را در حال پیشرفت دانست. همچنان سفیر ترکیه در این دیدار روابط دو جانبه بین دو کشور افغانستان و ترکیه را سازنده توصیف کرد و درباره همکاری‌های ترکیه در افغانستان به صورت همه جانبه صحبت نمود. ترکیه از جمله دوستان استراتژیک افغانستان به شمار می‌رود و با تغییرات سیاسی در افغانستان این کشور روابط خوب و دوستانه با حکومت طالبان داشته و در بعضی از عرصه‌ها با افغانستان همکاری نیز نموده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان اعلام کرد که به مناسبت عید قربان از روز شنبه 17 جوزا تا سه شنبه 20 جوزا در سراسر افغانستان رخصتی عمومی خواهد بود. این وزارتخانه در اطلاعی افزود که فعالیت‌های رسمی از روز چهارشنبه 21 جوزا از سر گرفته می شود. پیشتر دادگاه عالی طالبان اعلام کرده بود که به دلیل رویت نشدن هلال ماه ذی‌الحجه روز شنبه 17 جوزا مصادف با 10 ذی‌الحجه اولین روز عید قربان در افغانستان خواهد بود. این در حالی است که عربستان سعودی و برخی کشورهای اسلامی دیگر روز جمعه 16 جوزا را به عنوان اولین روز عید قربان اعلام کردند. در کنار شور و شوق مردم هرات برای ادای سنت قربانی در عید سعید قربان، شیوع بیماری تب کریمه‌ای کنگو موجب نگرانی مردم شده است. جزئیات را در گزارش همکارم محمدی بشنوید.
با نزدیک شدن عید قربان، خیابان‌های هرات آرام آرام رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. بازار فروش مواشی گرم‌تر از همیشه است، اما در کنار شور و شوق مردم برای ادای سنت قربانی، سایه ای از نگرانی بر شهر گسترده شده است. تب کریمه کنگو از آغاز سال جاری تا کنون دست کم 25 نفر در هرات به این بیماری خطرناک مبتلا شدند و 2 نفر از آنان جان خود را از دست دادند. این آمار زنگ خطری جدی برای شهری است که قرار است تنها تا چند روز دیگر هزاران رأس گاو و گوسفند در آن ذبح شوند. در یکی از بخش‌های قرنطینه شفاخانه حوضوی هرات، جوانی 27 ساله که به دلیل ابتلا به کنگو بستری شده، با صدای ضعیفی از چگونگی مبتلا شدنش به این بیماری میگوید.
برگک اتو حالش خراب بود. بعد گفتم چی اتو شدن؟ گفت فازش خراب. گفتم کار در بیارم. کار در که گرفتم حلال کدم. دستم پر از خون شد. چابو چی نزد دستم. دستم پر از خون شد دیگر. در 2 روز بعد بس پس به میالت مریض شدم افتادم.
دکتر نبیزه ترکی مسئول بخش امراض ساری در شفاخانه حوضوی هرات میگوید تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی بسیار خطرناک است که از طریق تماس با خون، گوشت خام یا ترشحات بدن حیوان آلوده منتقل می شود. کارگران قصابی، دامداران و کسانی که در ایام عید قربان به ذبح حیوانات می پردازند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. وی تاکید میکند که تب کنگو در مراحل پیشرفته میتواند منجر به خونریزی داخلی، نارسایی اعضای بدن و در مواردی مرگ شود.
کسایی که به مقابل گزش کنه میان، اونا به مدت 1 تا 3 روز میتونن اعراض نشون بدن و کسایی که به خون یا افراد مبتلا مثلا دوبرو میشن یا هم با خون کسایی که مصابن با او مواجه میشن دوری تفریق از اینو از 9 تا 13 روز. عراض و علایم از این مرضی عبارت از تب شدید ناگهانی، درد عضلانی و مفصلی، دلبدی، استفراغ، سردردی و در مورد بعدی میتونه سبب خونریزی بشه.
این پزشک معالج در هرات تصدیق کرد در آستانه عید قربان اداره صحت عامه با انتشار بروشورها و برنامه‌های آگاهی دهی مردم را به رعایت نکات بهداشتی از جمله استفاده از دستکش، ماسک و عینک هنگام ذبح و تماس با خون حیوان، خودداری از تماس مستقیم با گوشت خام یا خون حیوان بدون محافظ، ذبح حیوانات در مکان‌های مجاز و بهداشتی و پرهیز از نگهداری گوشت در گرمای زیاد و مصرف آن بدون پخت کامل ترغیب می‌کند.
برای گسترش از این مرضی بسیار یک زمینی مهیای خاطر از این که با وجود همه قدر تبلیغاتی که از طریق رسانه های جمعی شده از طریق ریاست صحت عامه، ریاست زراعت برای از این مردم شده، بازم اونا همین همه نادیده میگیرن. ما کسایی داریم که پارسال یا پرال سال برادر از اون مصاب شده بود یا پاپا از اون دوباره باز اون همون فامیل مصاب شدن و علتی همینه که اونا محافظت شخصی خود کوشش میکنن که مراعات
نکنن. با وجود تلاش پزشکان، کمبود امکانات و نبود مراکز تخصصی پیشگیری در ولسوالی ها روند شناسایی و درمان را دشوارتر کرده است. بسیاری از خانواده ها به دلیل آگاهی اندک یا باورهای غلط دیرتر به مراکز صحی مراجعه میکنند، زمانی که کار از کار گذشته است.
تقریبا 12 روز پیش بود که ما مجلس داشتیم گوی بدور سر بریدیم انا مگر که صبری داشتیم در خانه رفتیم پست کردیم انا دیدم من زیر آینک زنیم میگیم زیر زنیم دیدم جیجیس میکنه سعی کردم یک کلی دیدم چسبی دیه ولی بودیم با من انا مکنر که من عجیم خوبا کندم دگر رد از چهار روز پستر آلامه یعنی آلامت ته و فراشا و انمی بیام و پجانم
تقریبا 2 سال پیش که بودد کمی تفراشا گرفتد سردرد شدم به برفتم به خون خاک آزمایش کردم به تمامی مرس هم تینی تو بگیرفت خون تو کم کم شده در خوب بستر.
عید قربان برای مردم افغانستان جشن بزرگ ایثار، فداکاری و کمک به نیازمندان است، اما در کنار انجام این سنت حسنه سلامتی خود و دیگران را نباید فراموش کرد. اگر امسال تنها با کمی احتیاط بیشتر بتوان جان انسانی را نجات داد، بی تردید این بزرگترین قربانی است که هر کدام از ما می توانیم ادا کنیم. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است در اوایل ماه آینده یعنی 2 سرطان نشستی را درباره افغانستان برگزار کند. در این نشست قرار است روزا اوتون بایوار رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما سخنرانی کند. سیما بهوس مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد و یک مقام ارشد دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه نیز شامل سخنرانان این نشست خواهند بود. در وبسایت شورای امنیت آمده که ارائه کمک های بشر دوستانه به افغانستان از محورهای اصلی بحث در نشست پیش روست. قرار است پیش از برگزاری این نشست دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما گزارش خود را در روز 23 جوزا منتشر کند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در حوت گذشته با اتفاق آرا با تصویب قطعنامه‌ای ماموریت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما را برای یک سال دیگر تا مارچ 2026 تمدید کنند. همزمان با 36 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، 49 یادواره شهدای جهاد انقلاب با خاطره‌گویی مجاهدین دوران جهاد افغانستان در مشهد برگزار شد. همزمان با سال روز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، 49 یادواره شهدای جهاد انقلاب اسلامی افغانستان با خاطره‌گویی مجاهدین و یادگاران دوران جهاد افغانستان با محوریت شهیدان محمد طاهر اسکندری، غلام رسول حسین زاده و شیر احمد رسولی در سالن اجتماعات جامعه روحانیت امامی هرات برگزار شد. حجت الاسلام سید جواد وحیدی مسئول جامعه روحانیت امامی هرات و مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این مراسم ضمن گرامی داشته یاد و نام امام خمینی رحمت الله علیه گفت که اخلاص ارزشمندترین سرمایه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در طول زندگی ایشان بود که توانست جهان اسلام را تحت تأثیر خود قرار دهد و بر همه مسلمانان جهان به ویژه ملت مسلمان افغانستان تأثیر عمیق بگذارد. وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت دوران جهاد در افغانستان را مورد بررسی قرار داد و بر زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی افغانستان تأکید کرد. در این مراسم شیراقا حسینی قاسم زمانی از فرماندهان و پیشکسوتان دوران جهاد با اردوی سرخ شوروی در افغانستان خاطرات خود از دوران جنگ را با همرزمان و حاضرین به اشتراک گذاشتند. لازم به ذکر است که این مراسم از سوی هیئت رزمندگان حزب الله افغانستان جلسه یاد یاران برگزار شد. وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری با همتای مصری خود گفت مسیر توسعه روابط بین دو کشور بیش از هر زمان دیگری باز و گشوده است. ما توافق کردیم که گفتگوها ادامه داشته باشد و مشورت‌های سیاسی به شکل پی در پی و مستمر بین دو کشور ادامه یابد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری با بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر در قاهره با اشاره به این که ایران و مصر دو کشور بزرگ در منطقه هستند و در تاریخ طولانی و تمدنی بسیار ریشه‌دار و عمیق دارند افزود دو کشور در نتیجه نقش مهمی در تحقق صلح، امنیت، توسعه و پیشرفت در منطقه ایفا می‌کنند. عراقچی ادامه داد این نشان دهنده اراده مقامات دو کشور برای توسعه روابط، مشورت‌های سیاسی و همکاری‌های اقتصادی و سیاسی در همه زمینه‌هاست. هر دو کشور قطعاً اراده مشترکی در این زمینه دارند و اراده داریم که این روابط را میان دو کشور توسعه دهیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به گفتگو با همتای مصری خود درباره مسائل منطقوی و موضوع فلسطین گفت بر ضرورت مقابله با جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت خود از حقوق مردم غزه و فلسطین تأکید کردم. عراقچی از تلاش‌های مصر و قطر برای برقراری آتش بس در غزه قدردانی کرد و گفت ایران خواستار آتش بس فوری و پایدار در کرانه غزه است. در حالی که اکسیوس اعلام کرد که آمریکا با غنی‌سازی 3% در خاک ایران موافقت کرده است، دونالد ترامپ مدعی شد که ایران حق غنی‌سازی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خودش موسوم به ثروت عذرخواهی می‌کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال مدعی شد و نوشت در توافق احتمالی با تهران هیچ گونه اجازه‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم داده نخواهد شد. ترامپ بار دیگر با جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا حمله کرد و مدعی شد امضای خودکار باید مدت‌ها پیش جلوی غنی‌سازی ایران را می‌گرفت. وی در ادامه موضع‌گیری ضد و نقیض مقامات آمریکایی در خصوص موضوع غنی‌سازی ایران ادعا کرد در صورت نهایی شدن توافق مورد نظر دولتش هیچ سطحی از غنی‌سازی در ایران قابل قبول نخواهد بود. اظهارات جدید ترامپ در حالی مطرح می شود که پایگاه خبری اکسیوس آمریکا شب گذشته به نقل از منابع خود اعلام کرد که بالاخره ایالات متحده تسلیم حق ایران برای غنی‌سازی در خاک خود شده است. اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد ایالات متحده پیشنهادی به ایران ارائه داده که به موجب آن تهران می تواند غنی‌سازی در سطح پایین اورانیوم را در داخل خاک خود ادامه دهد. بر اساس این گزارش ایران موظف خواهد شد به طور موقت سطح غنی‌سازی را با 3% کاهش دهد. مدت این کاهش در جریان مذاکرات تعیین خواهد شد. اکسیوس همچنین گزارش داده که رفع تحریم‌ها علیه ایران منوط به نشان دادن تعهد واقعی از سوی تهران و رضایت ایالات متحده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
پدر جان.
بله بله، ما را مگی؟
آه پدر جان، کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوک گلاب.
پدر جان، موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گله، تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش میکنم.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین، با ما همراه باشید.
میروم ز تو و در سکوت غمت، ساعتی بی تو بر من نمیگذرد. قاب نقش تو بر کنج دل زده ام، داغ این عشق دیوانه بر بدنم. رد شدم ز تو و آتشی به دلم، شاله میزد بر این کوچه بی ثمرم. گریه می کنم از شرح حال دلم، از جدایی خدا را صدا بزنم. تنگ غروباندم وقتی که می رفتم، تا گریه می کردی آهسته آهسته، گفتی مگو هرگز جانا خدا حافظ. من بی تو می میرم آهسته آهسته. تنگ غروباندم وقتی که می رفتم، تا گریه می کردی آهسته آهسته، گفتی مگو هرگز جانا خدا حافظ. من بی تو می میرم آهسته آهسته. تا گریه می کردی
سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. دوستان، داستان‌های تمثیلی آماده پخش است که این برنامه با مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشه.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه ما خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مراقبت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر.
سلام.
و علیکم السلام مرد کوچک. خداوند حفظش کند. فرزندت می باشد؟
آره، مرد خانه وقتی من نباشم و سفر رفته باشم اوست.
خداوند حفظش کند. خب بسیار خوش آمدی سید جان. چه خبر؟
باشید. لطف دارید. سلامتی برادر، بی خبرم.
راستی از مولای من ابو جعفر چه خبر داری؟ به تازگی به دیدار ایشان رفته ای؟
راستش به تازگی که خیر، مدتی است که از ایشان بی خبرم. توفیقی نداشتم که به زیارت ایشان بروم، ولی سخت مشتاق دیدارشان می باشم.
برادر، امثال من که گرفتار دنیایی، تو چرا مؤمن خدا؟ تو چرا از دیدار ایشان محرومی؟
البته که این کوتاهی و قصور می باشد، اما گرفتاری که فقط مربوط به حرفه و کار نیست برادر. زندگی مجموعی از گرفتاری های رنگ رنگ است.
راست می گویی. برحال تو سعادتت از من بیشتر است. اگر توفیق دیدار ایشان را یافتی، سلام و تحیت مرا هم خدمت ایشان برسان.
انشاءالله برادر. البته می دانی که سرای مولای من تحت نظر می باشد.
می دانم. خدا ریشه دشمنانشان را بخوش کند.
الهی آمین. آمین.
خب من در خدمت هستم.
زنده باشید برادر. فرزندم، مادرت چه چیزایی سفارش داده بود؟ به خاطر داری؟
آرد.
خب
سویق.
آری.
خورما، گوشت. دیگر.
دیگر چی؟
دیگر، آهان یادم آمد، مقداری هم گندم.
مرحبا مرحبا. بجز گوشت بقیه چیزها را دارم، هم اکنون برایتان می آورم.
سپاسگزارم برادر.
گوشت رو از کجا بخریم مادر جان؟
باید برویم قسمتی از بازار که حجره قصاب هاست فرزندم.
مادر جان گفت که گوشت شتر بگیرید.
به خاطر دارم فرزندم. باشد، گوشت شتر می گیریم.
مردمان گذشته این توفیق را داشتند که از نزدیک و به طور مستقیم با معصومین علیهم السلام در ارتباط باشند و دیدارشان بروند و از راهنمایی ها و گره گشایی هایشان استفاده کنند. امام باقر علیه السلام هم همانند پدران بزرگوارشان تحت نظر حاکمان وقت بودند. اگرچه این سختگیری ها شاید به نسبت زمان امام سجاد علیه السلام قدری کمتر بود، اما با این وجود جاسوسان و مأموران رفتار ایشان و پیروان و دوستانشان را زیر نظر داشتند.
موسیقی
میبینم که در اندیشه سعید. چیزی شده است؟
راستش مدتی است که مولایم ابو جعفر را زیارت نکردم.
خب با زیارت ایشان برم، کاری ندارد.
اتفاقا همین قصر را دارم، اما شرمنده ایشان هستم. فردا با حضورشان خواهم رفت.
مگر نمیخواستی که فردا با نخلستان بروی؟
وای بر من، راست میگویی، از خاطر برده بودم. چاره ای نیست، چون با نعیم در نخلستان وعده کردم فردا باید به نخلستان بروم.
خب میتوانی روزی دیگری به زیارت مولایمان بروی.
راست میگویی، چاره دیگری جز این ندارم.
همین کار را بکن. به هر حال خلف وعده کار خوب و درستی نیست.
آری
راستی میگویم، فردا اذن میدهی که با ام حارس به بازار بروم؟
خب بانو، من که امروز بازار رفته بودم، اگر چیزی لازم بود میگفتی که من بخرم.
خب نمیشد دیگر. میدانی که چند وقتی دیگر ام سعد دخترش را به خانه بخت خواهد فرستاد. چیزی به کار دارم.
دانستم. باشد، کار من نیست.
پس میتوانم بروم؟
البته، برای این کارها نیاز به اذن من نداری بانو.
سپاسگزارم از تو سرورم. منظورم این بود که بازار که بدرهم و دینار نمیشود، خود بهتر میدانی.
حال فهمیدم منظور از سرورم چه میتواند باشد. باشد، برایت میآورم، درهم و دینار هم میدهم.
روز بعد سعید که از پیروان و دوستان امام باقر علیه السلام بود و در سرای ایشان رفت تا امام را زیارت کند. وقتی به آنجا رسید، مردم یکی یکی و گاه چند نفر به سرای ایشان می رفتند و عده‌ای هم بیرون می آمدند.
خب، از بروبیای مردمان پیداست که مولایم در سرایشان هستند. بگذار که در سرایشان را بزنم.
آمدم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من سعید فرزند نعمان هستم، میخواستم محضر مولایم.
اجازه دهید تا من از مولایم اذن بگیرم.
تمنا میکنم، بفرمایید.
همکنون باز خواهم گشت.
باشد، منتظر میباشم. خب، منتظر میمانم تا از مولایم اذن بگیرد. اگر ایشان گله کند که چرا در این مدت به حضور ایشان نرفتم، چه پاسخی بدهم؟ وای بر من، جز شرمندگی چیزی ندارم که بگویم. خب گرفتاری ها مجال نمیدهد. به ایشان میگویم که سینه مالا مال از مهر ایشان است، ولی گرفتاری پیش آمده است. آمد.
ای مرد، با مولایم گفتم، ایشان گفتند که تو را نمیپذیرند.
چه گفتید؟ نمیپذیرند؟
آره، همان که گفتم، نمیپذیرند. خداوند نگهدارت باشه.
وای بر من.
مرد، خودت را اینقدر عذاب نده. هنوز که
اتفاقی نیفتاده است بانو. چه اتفاقی بدتر از این که مولایم ابو جعفر مرا به حضور نمیپذیرند؟
زود قضاوت نکن مرد. شاید ایشان میخواستند جای بروند، کاری داشتند، برای همین به خادمشان گفتند که دیگر کسی را به حضورشان راهنمایی نکند. همین.
راستش من اول همین گمان را داشتم.
خوب،
اما بعد از من کسانی را به حضور پذیرفتند.
خوب،
از جمله کسی را که من شک ندارم از مریدان حکومت اموی بود.
براستی میگویی؟
آری میگویم حتما خبط و خطایی کردم که مولایم مرا نپذیرفتن، اما سوگند که من به عمد خطایی نکردم مگر اینکه سهواً کاری کرده باشم.
میگویم مرد، بار دیگر به نزد ایشان برم، مثلا فردایی پس فردایی.
فردا؟ خب میشود بروم، اگر بازم اذن ورود ندادن چه؟
خب میتوانی چهره خود را بپوشانی تا خادم ایشان تو را نشناسد؟
به فرض که چنین کنم، این روی سیاه را چگونه از مولایم پنهان کنم بانو؟
چه بگویم، به هر حال باید سعیت را بکنی مرد.
سعید، ببین کارت به کجا رسیده است که مولایت حاضر است دشمن اموی را ببیند، اما تو را خیر. ای وای بر من.
بر تو مرد، خودت را اینقدر بیهوده عذاب نده، تو که نمیدانی چه شده است، شاید تو را با سعید دیگری اشتباه.
خیر بانو، چه میگویی؟ من خود را کامل معرفی کردم، محال است که مرا نشناخته باشد.
خب در این صورت بگذار چند روز بگذرد و آبا از آسیاب بیفتد.
خب
آنگاه بار دیگر به نستی ایشان برم، کاری ندارم.
من این فکر را نیز کردم، اگر دیگر هرگز مرا به حضور نپذیرند چه؟
چه میگویی مرد؟ این چه سخنانیست که تو میگویی؟ نقل باب شد، کی میتواند باشد؟
یعنی این هنگام شب؟ که میتواند باشد بانو؟ من خود میروم در را میگوشایم.
برو.
آمدم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من خادم مولایم ابو جعفر هستم.
شناختمتان.
مولایم دستور دادند که هم اکنون به حضورشان برسید.
چه گفتید؟ براستی چنین فرمودند؟ از ساعه با پابوسشان میروم. از ساعه.
شتاب کنید.
سعید در حالی که سر از پا نمی شناخت با شتاب آماده شد و محضر امام باقر علیه السلام رسید. امام با گرمی از او استقبال کردند، با او به گفتگو پرداختند و در ضمن صحبتشان فرمودند بدان که نه فرقه مرجعه، نه قدریه، نه حروریه و نه زیدیه، بلکه حق با ماست. آنگاه ایشان دلیل این که او را هنگام روز نپذیرفته بودند را گفتند. علت عدم پذیرش حضور جاسوسان حکومتی بود و امام در راستای مراقبت از او از پذیرشش امتناع کرده بودند. عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم و ای امید که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. خب شما دوستان میدانید که برنامه لاله های غریب اختصاص داره با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس، بزرگ مردانی که مرزهای اعتقادی برشان اهمیت داشت و برای دفاع از اعتقادات خودشان در جبهه های جنگ تحمیلی حضور پیدا کردند و به شهادت رسیدند. شهدای مختلفی را معرفی کردیم خدمت شما عزیزان شنونده. این برنامه اختصاص داره با معرفی شهید سید احمد حسینی. البته هفته گذشته ما این بحث را شروع کردیم، این هفته بخش دوم معرفی شهید سید احمد حسینی هست که در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. در هفته گذشته خب ما گفتگویی کرده بودم با مادر شهید سید احمد حسینی و همینطور همشیره این شهید بزرگوار یا خواهرشان. همو گفتگویی را که در منزل مادر شهید انجام شده بود تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و شما دوستان شنیدید. چی گفته شد؟ این که سید احمد حسینی متولد ولسوالی بلخاب ولایت سرپل هست. سال 53-54 اینا میان به ایران عزیمت میکنن، ظاهرن برای زیارت، اما ماندگار میشن در ایران. ابتدا در تهران بودن. سید احمد جز آدم های فعالی بوده که در دوره نوجوانی خودش در راه پیمایی ها حضور بسیار بسیار فعالی داشته، خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 دلو سال 1357 و شرایط انقلابی اوروزها و شور و هیجانی که وجود داشته. سید احمد که اگر نوجوانی بوده با توجه به رفقایی که داشته، عضویتی که در نهادهای انقلابی در بسیج داشته، خب خیلی فعال بوده در راهپیمایی های مختلف و حضور بسیار جدی که داشته. مشهد هم که میان و خانواده منتقل میشن و مشهد و در مشهد زندگی میکنن، باز هم مسجدی هست در مشهد که جز پایگاه بسیج هست. سید احمد در کنار بقیه کارهایی که داره انجام میده، که حالا شغل ساختمانی هست، مقطعی ظاهران مغازه‌ای هم داشته این شهید بزرگوار، ولی فعالیت‌های فوق برنامش در بسیج هست و در نهایت هم با فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جبهه حضور پیدا میکنه، در عملیات والفجر 8 به شهادت میرسه. اینو بحثی بود که در اون جلسه گفته شد. به هر حال با مادر شهید صحبت میکردیم و با همشیره شهید و تمام این مباحث مطرح شد. با ما همراه باشید با سه نفر دیگه از افرادی که شهید سید احمد حسینی را میشناختند و صحبت کردم. این صحبت ها را میخوایم که در برنامه این هفته لاله های غریب تقدیمتون بکنیم. سید احمد یک برادر بزرگتری داشته به نام سید محمد حسینی که روحانی بوده، طلبه بوده، برحال روضه‌خوان بوده، مداح بوده و بعدها هم بر اثر بیماری که عارض میشه فوت میشه و بر رحمت خدا میرم. سید محمدی خانمی داره که از اهالی پاکستان هست، یعنی سفری که اینا به پاکستان داشتن، آشنا میشن با خانوادهشان، خواستگاری میکنن، ازدواج میکنن. خانم معصومه حسینی، خانم برادر شهید سید احمد حسینی، از خانم سید محمد حسینی مرحوم. یک از افرادی که من صحبت کردم با ایشان همین خانم معصومه حسینی بود و او حال هوایی که وقتی صحبت از سید احمد شد برایشان ایجاد شد. میخوایم که تمرکز برنامه این هفته لاله های غریب را روی ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی سید احمد حسینی بگذاریم که خیلی ویژگی های بارزی داشته، از جمله بحث صبوری و خوش اخلاقی که این شهید بزرگوار داشته. در ابتدای برنامه این هفته لاله های غریب دعوت میکنم که صحبت های خانم معصومه حسینی که عرض کردم همسر برادر شهید سید احمد حسینی هست را بشنوید در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و ویژگی های شخصیتی شهید سید احمد حسینی.
اینقدر شوقی داشت، اینقدر شوق داشت که بره شهید بشه. رفت به بسیجی، که بسیجی آتا شد، بالا شد، وقتی رهبر آمد، به سب اول انقلاب بودیم ما وقت. رهبر آمد، در رای رهبر رفتن، راپیمایی رفت، هر چک راپیمایی میشد، یه از همه که جلوتر حرکت میکرد. از همه جلوتر یه حرکت میکرد، و رفت راپیمایی ها رفت. ما را همونجا تشویق میکرد که بیاین، مگفت، بیاین این چی که الان به سب زمانی انقلاب از زمان چیه، باید همه من دست جمع بریم. دیگه باز آقا ما را بعدن گرفتم و رفتیم و صبح زود ما رفت با بسیجا. ما بعدن میرفتیم، ساعتای 8 میرفتیم ما. یم صبح زود ما رفت با بسیجا در میشد از خانه. دیگه هی خیلی ماشالله نابقدا مذهبی خوب، خیلی خوب بود. سید احمد آقا می بنایی مکتف لکی روزانه کاری گریم. امی اثر که مشود می آمدک، ام صدایش که امی بچه همو می شنوید پرواز مکدن. امو جان اماد، امو جان، امی اثر که ساعت 4 می شود، امو جانش می آمد دیگه. همه بچه همو پرواز مکد. یک دوتا از امباغی بود، یکی از ما بود، اینا بودو بودو مرفت در رای امو جانش. هر کدام سیوا سیوا بغل مکد، ناز مکد، نازم گلوم مکد. از یکون وقتی که بیسم ما خانم ایجو با هم بودیم، و تا من به حساب سیوا بود که یعنی من مثل امیر آرام ما از این را رفت آمد مکنم، این از این را رفت آمد مکنم، دوما مرا بود خانم آن می دید که ما نیامدم بیرون، نیامدم یک خبری نگفتم، تفلکی می آمد من تو خانم آن به زبانی پاکستانی مرا بابی مگفت، ما به زنده داشت ما بابی مگیم، بابی کجایی، بابی کجایی، مگفتم من اینجایم، بس می آمد تو خانم آن تو اتاق ما، یک شوخی، یک مزاق، یک بچار دختر من رضیت مکد، یک کار با هم نزد میریخت، خیلی شوخ بود، خیلی شوخ بود، همچه مزاقی شوخ بود. میامد یک چیز با هم نزد، من یه چی نمیگفتم، دیگه کار که نمیشد، پس میگرفت مرفت روی رخت خوابه ما میشست، رخت خوابه رو با هم میریخت، خود فرار مکد. من از دنبالش هرچی که دست میامد، کفش میامد، اگر در غزار کدن بودم، کفگیر و ملاغ هرچی بود، از دنبالش بودو بودو که مرفتم. امو جان من گفتم تو بر چی کارمونی؟ من گفت دوست دارم که تو بیایی مردم بال کنی. دلش خیلی ماشالله دل خوبی داشت، دل خوشحال، شاد. بازم ما دلای من گرفته بود که از مادر پدرم سیوا شده بودم. ما 15 سال مادر و پدرم را ندیده بودم دیگه. با من آنجور زندگی میکدم. می آمد در بزور زوره که مر از دنبالش بیسم. من گفت مردم بال کنه، بیایی بیرون بیایی. بر چی تو اتاقش یا میشه؟ خیلی آدم خوب، خوش اخلاق، با خدا، با ایمان، خیلی دلسوز بود، خیلی همه طرف را نگاه میکرد، همه طرف را یک چشم نگاه میکرد. یک وقتی میگفت کسی از من نرنجه. همی بسیجی ها اینقدر جان فدا بود برای بسیجی های همی محل. تهران که خود مدقتی بسیجی ها بودی که در مسجد بودی، این محل به اسم مسجد ابوالفضلی، اگر یک شب سید احمد حسینی اگر نمرفت مسجد، میدیدی که یک نفر میفرستاد پشتی در ما. آقا امروز چی شد؟ آقا خدا نکرده یک کسالتی نداشته بشه. میدیده که خنده کده، خیلی خوش خنده بود، خیلی خوش اخلاق، خنده کده در میشد در رای اونا. میگفت یعنی ما آمدم، ما آمدم، یعنی ما یا فلان کاری داشتم یا چی کار کدوم یا چی طور شد. از ما رفت. از سر شب که ام رفت در مسجد این اتا ساعتای نو می دید که همی صدای سید احمدم و مدایشی میخان می آمد، یا مدایی یا شعر انقلابی صدایش می آمد. مامو گفتم اوی و نامو جانش آمد، از صدایش می فهمیدیم نما لایق شعر داشتیم، لایقی داشتیم.
صحبت‌های خانم معصومه حسینی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی شهید سید احمد حسینی، که شما دوستان شنیدید و یک مقدار بیشتر آشنا شدید با این شهید بزرگوار. آقای سید اسکر حسینی از دوستان شهید سید احمد هست، البته سنن بزرگتر هست و بیشتر با سید محمد حسینی که برادر بزرگتر سید احمد هست دوست بوده، اما به هر حال اینا از یک منطقه هستند در افغانستان، از همه ولسوالی بلخا به ولایت سرپل هستند. در ایران هم با هم آشنا بودند، رفت و آمد داشتند. به قول آقای سید اسکر حسینی میگفت که من مادر سید احمد حسینی را همیشه با عنوان مادر خطاب میکردم، هیچ وقت نشده بود که غیر از این عنوان عنوان دیگه ای را برای این خانم استفاده بکنم، مثل مادر خودم بود. پس سید احمد هم مثل برادر خودم بود. طبیعی است که شناخت خوبی داره جناب آقای سید اسکر حسینی در ارتباط با شهید سید احمد. دعوت میکنم که صحبت های سید اسکر حسینی را بشنوید در ارتباط با ویژگی های شخصیتی و اخلاقی شهید سید احمد حسینی.
مدتی را که ما با هم دیگر یک جا میشستیم، دو میلان ما دیم خیر و شهر و مثلا خانه هم دیگر بودیم، یک دفعه من خدا میدانه که اینایی که من میگم اینا حقیقت واقعه. ما یک دفعه نشده که بگم این برادر بزرگ سر این برادر ناراحت شده باشه، یا این کوچیک سر بزرگه. بزرگه کار نمیکرد، طلبه بود، مدعا بود. اما خب سید احمد خودش خدا رحمتش کنه، خدا شهید بیامرزه، نوخان بود. وقتی که آدم یک چیزی رو، یک چیزی گرانبار از دست میده، او وقت متوجه میشه که من چیزی خوبی داشتم از دست دادم. بسیار بی‌نهایت خوش. یک دفعه ما ندیدیم که ای به یک قوم، به یک فامیل، به یک مستفید کوچکترین ناراحتی کرده باشه، یا با برادرش. ای چون خوب بود، در خدا نزدیک بود، رفیش خدا. بچه ما نرفتیم. ای از سعادت خوبی بود. ای یک خوبیش، یک خوبی دیگه یه مدتی را که ما تو اون منطقه و اینجا بودیم، خب قوم فامیل رفت آمد دعوتی برابر، ما یک دفعه ندیدیم که این آدم یک دفعه بی نزاکتی کرده باشه. اصلا ما هم چیز ندیدیم، همش خوش برخورد، خوش اخلاق، دنی بخنده اینجوری بود.
این هم بخش دیگه از لاله‌های غریب بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. صحبت‌های دوست این شهید بزرگوار بود، جناب آقای سید اسکر حسینی، که شما شنیدید که از دیدگاه آقای حسینی، آقای سید اسکر حسینی، سید احمد شهید چه ویژگی‌هایی داشته. یک از افراد دیگه‌ای که من گفتگو کردم جناب آقای دکتر سید محمد حسینی هست، که پسر خاله شهید سید احمد هست و یک مقطعی را اینا در یک خانه زندگی می کردن. یعنی سید محمد وقتی از افغانستان میاد، یک نوجوان هست، در ایران کسی دیگه ای را نداره، عموش هست البته، گاهی خانه عموی خودش میره، اما بیشتر خانه خاله خودش هست و در اون مقطع اینا خیلی با هم نزدیک هستند، هرچند که سید احمد بزرگتر هست و سید محمد کوچکتر، اما این همخانه بودن و در یک محل زندگی کردن باعث شده بود که شناخت خوبی را جناب آقای سید محمد حسینی از شهید سید احمد داشته باشه. باز هم در ارتباط با ویژگی های شهید سید احمد حسینی دعوت میکنم که صحبت پسرخاله این شهید جناب دکتر سید محمد حسینی را بشنوید.